از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های بیشبه های خدا، بار دیگه و با برنامه دیگه سلام تقدیم میکنیم. امیدواریم احترامات نیک دستندرکارای برنامه از هر گل برگره پذیرا شوین.
آرزومندیم تمنیات نیک ما را بپذیرین.
امیدواریم لحظات را که با برنامه تان هستین انباشته از خوشی و شادمانی برای شما جویندگان راه حقیقت باشه.
بیاین که بازم روزنی برنامه این نوبته از هر گل برگره بکشاییم.
بله، خب شنونده های ارجمند و با دیانت، برنامه این نوبته از هر گل برگره با این مطالب آذین بخشیده ایم.
گل پنبه، داستان کوتاه.
نان روزانه،
و موسیقی. شباهت عجیب بین نامش و خودش بود، خیلی هم نزدیک نزدیک. قد میانه، اندام نسبتاً چاق و گوشتی، پوست سپید به سپیدی پنبه های مزرعه عبدالله، لبهای سرخ و برجسته مثل پروانه خوش رنگ که در روی سپیدی پنبه ها بالهای خود را گشوده باشد، چشمهایش سبز مثل برگهای بته‌های پنبه جوان و موی دراز و سیاه که گویی بالای مزرعه پنبه چادر سیاه شب افتاده باشد. از کودکی می شناختمش. از وقتی که بالای بام خانه ما می استادم و کاغذ پران بازی می کردم، از بالای بام ما حولی آنها به وضاحت دیده می شد. آخر همسایه در به دیوار ما بود. مادرش با آواز بلند صدایش می کرد: گل پنبه، او گل پنبه، بیا به تندورخانه، کارت دارم. بله ننه جان، آمدم. و آنگاه دختره به سپیدی پنبه با لطافت پرهای گل و لبهای سرخ و برجسته، با موهای سیاه و اندام نسبتاً چاق و گوشتی و چشمهای سبز از خانه نشیمنشان می برآمد و در قدم اول نگاه به بالای بام می انداخت. نگاه های من با هم یکی می شدند و بعد با لبخند دوان دوان به سوی تندورخانه می رفت. 15 سال داشتم و او در حدود 2 یا 3 سال از من بزرگتر بود. امین که ظهر می شد از خانه می برآمد و یک راست به سوی یگانه مکتب دخترانه نزدیک به محل روانه می شد. آنگاه پیرهن سیاه و چادر سپیدش بیشتر او را با گلهای پنبه همخوان می ساخت. آرام آرام قدم بر می داشت و چشمهایش فقط قدمهایش را می دید. گویا قدمهایش را می شمرد که تا مکتب چند قدم می شود. همه روز بالای بام می بر آمدم و به بهانه کاغذ پران بازی این سو و آن سو می رفتم تا گل پنبه را ببینم. گلپنبه از خانه می برآمد، بالای تخت در زیر سایه های درخت های بید روی حولیشان می نشست و به نوشته های مکتب خود می پرداخت و وقت که خسته می شد به بام نگاه می کرد. به کاغذ پران من، به من و به کاغذ پران جنگی هایم. وقت به من نگاه می کرد، لبخند صمیمی همیشه همراهش بود و من هم زل می زدم به نگاه گرم و لبخند صمیمانه او که هر بار در این موقع کاغذ پران من بریده می شد و او می خندید. گلون سفید خود را بلندتر می کرد و دندانهای سفید و خوشترکیبش را به من نشان می داد و با صدای گیرا و موسیقایی می خندید. در اثنای خندیدن برجستگی های اندام شندک شور می خوردند، درست مثل آن که باد در مزرعه پنبه نفوذ کرده و بوته های سبز و جوان را تکان بدهد و این تکان ها دل مرا به شورش می انداخت. آنقدر می خندید که از خندهش من نیز به وجد می آمدم و مثل او می خندیدم. بعد پدرم که می آمد و مرا در بالای بام می دید، عصبانی می شد و با آواز بلند و خشن مرا صدا می زد. وقتی می دیدم که دیگر بهانه‌ای به خاطر این که در بام بمانم ندارم و شام هم کم کم نزدیکتر می شود، با لبخند و نگاه بدون هیچ کلام خداحافظی می کردم و او نیز این عمل مرا تکرار می کرد و بعد از بام به خانه پایین می شدم. همین که پایین می شدم، پدرم سیلی محکم به پس گردنم حواله می کرد و بعد می گفت: برو از مزرعه خبر بگیر. و من با ترس و لرز کاغذ پران را به حال خودش رها کرده به سوی مزرعه روانه می شدم. در مزرعه این که چشمم به بوته های سبز و جوان پنبه می خورد، انگار یک بار گل پنبه را می دیدم. عقده هایم را زیاد می بردم. بین گل های پنبه و او شواهد های بسیار بود. سپیدی پنبه ها مثل پوست سپید او، لطافت پرهای گل های پنبه و برگ های سبز پنبه درست مثل چشم های سبز و خمارین گل پنبه. همین که باد در مزرعه گذر می کرد و بوته های پنبه را شور می داد، انگار گل پنبه می خندید و اندامش از خندهش بلرزه می آمد. می دانستم که عاشق گل پنبه شده بودم. همین که شب می رفتم خانه و سر خود را بالای بالشت پختهی می ماندم تا بخوابم، احساس می کردم سر دست گل پنبه سرم را ماندم. ساعتها بیدار می ماندم، انگار نمی خواستم لذت این دقایق را از دست بدهم و تا نیمه های شب سرم را بالای دست های نرم گل پنبه می ماندم و با او آهسته آهسته قصه می کردم. رازهایم را می گفتم و همین گونه کم کم به خواب می رفتم. صبح که می شد، مادرم مرا نزد خود فرا می خواند و می گفت: بچیم، وقتی که خو می کنی با اعصاب آرام خو کو. شب تا صبح دخو گپ می زدی و بدون این که به حرفهای من دقت داشته باشد می رفت پی کارش. این روال تا مدت دوام پیدا کرد که دیگر اعضای خانواده از این حرف زدنم در خواب به عذاب شده بودند. بالاخره چند سال گذشت، خانواده هم با این عادتم که در خواب حرف میزنم عادت کردند و دیگر چاره جز تحمل ندیدند. تابستان 18 سالگیم را سپری می کردم. گلپنبه حالا دیگر شگفته بود، دیگر جوان جوان شده بود، مکتب هم نمی رفت، خبر شده بودم که چند وقت پیش مکتب را نیمه تمام گذاشته بود. خبر شده بودم که از وقتی که پسر قماندان محل در مقابل دروازه مکتب می ایستاد و به آزار و اذیت دخترهای مکتب می پرداخت، پدر گلپنبه دختر خود را منع کرده بود که دیگر مکتب نرود، حتی دیگر پای خود را از خانه بیرون نگذارد و اگر از خانه بیرون هم رفت چادری بپوشد. او هم در زیر چادری کبود مثل گلهای پنبه‌ای میماند که بادهای سرد خزانی و زمستانی آن را غافلگیر کرده باشد، درست مثل همان گلها که از سردی بادها داشتن پژمرده می شدند، می خشکیدند و رنگ سبز و سپید خود را به رنگهای کبود و نیلی و زرد تغییر می دادند. حالا دیگر کمتر می توانستم بالای بام برایم و گودی پران بازی کنم، فقط از شر پدر گلپنبه، فقط به جرم این که حالا دیگر من بزرگ شدم، ولی باز هم دزدکی بالای بام می برآمدم و به بهانه کاغذ پران بازی چشمهایم را به داخل حولی پدر گلپنبه می دوختم. صدای بلند نام او را می گرفت، گلپنبه، او گلپنبه، بیا به تندورخانه، کار دارم. گلپنبه جواب می داد، بله ننه جان، این آمدم. و بعد دختر جوان و جوانتر درست مثل پنبه های رسیده و جوان سپید با اندام مناسب و قد بلندتر از خانه نشیمن می بر آمد و نگاه عاشقانه به بالای بام می انداخت، چون می دانست پسر جوانی که سخت دل داده اوست در بالای بام دزدکی با او نگاه می کرد. و بعد وقت نگاه های ما با هم یکی می شدند، لبخند معنی داری را نثارم می کرد، انگار سلام می داد، انگار می گفت دوستت دارم. خوب می فهمیدم که دوستم دارد، او هم می دانست که خیلی دوستش داشتم. بعد دوان دوان به سوی تندورخانه می رفت. چند بار پدر گلپنبه مرا در بام دیده بود، به همین خاطر هر باری که دیده بود با صدای بلندش دشنام داده بود و تهدیدم کرده بود که اگر بار دیگر در بام مرا ببیند شکایتم را به پدرم می کند. بالاخره یک روز پدر گلپنبه از این عمل من به تنگ آمد و از من به پدرم شکایت کرد. پدرم هم اخطارم داد که اگر دیگر در بالای بام مرا ببیند آقم می کند و از خانه و محله بیرونم می کند. پس از آن دیگر دیدن گلپنبه برایم حرام حرام شده بود. تازه می خواستم اصل موضوع را به خانواده بگویم که خبر شدم گلپنبه را با پسر قماندان محل نامزد می کنند. خبر شدم که پدر گلپنبه را تهدید کردند که باید دخترش را به پسر قماندان بدهد. خبر شدم گلپنبه چندین روز لب به نان و آب نزده، شبها خوابم نمی برد. گلخانه حولی ما را پنبه کاشته بودم، تابستان بود و گرما، جای خوابم را در کنار گلخانه انداخته بودم، درست کنار بوته‌های جوان پنبه، درست در کنار گل‌های زیبای پنبه. پس از آن مادرم، پدرم و همه اعضای خانواده تغییرات دیوانواری را در وجود من می‌دیدند. همگی فکر می‌کردند من دیوانه شدم. مادرم می‌گفت، من گفته بودم که در نزدیک بوته‌های پنبه خواب نکنه که جن میزنیش. و دیگر اعضای خانواده حرفش را تصدیق میکردند. پدرم دیگر تهدید و توهینم نمیکرد، فقط به من به طرز عجیب زل میزد، انگار آدم عجیب الخلقه‌ای دیده باشد. مادرم از پیرزنان همسایه و محل چاره کار را می پرسید، ولی من فقط به گلپنبه فکر می کردم. مادرم چندین بار گوش داده بود که من گویا در خواب چی می گویم و با زنان محل گفته بود که شب تا صبح پنبه می گوید، از گلهای پنبه حرف می زند. زنان هم می گفتند پوست پسرت ناپاک است. چند روز بعد پدرم به تقاضای مادرم پنبه ها را کند و جای استراحتم را هم تغییر دادند. آه، درست در همان روز بود که خبر شده بودم گلهای پنبه را از دست دادم. درست در همان روز بود که خبر شدم گل پنبه خودش را کشته، و پس از آن روز دیگر به خانه بر نگشتم. اصلا دلم نمی خواست به آن خانه برگردم. فقط شب و روز در مزرعه ماندم. حتی وقتی که پدرم هم مرد به خانه نرفتم. دیگر هیچ احوالی از خانه نمی خواستم داشته باشم. گلپنبه را در گورستان پهلوی مزرعه ما دفن کرده بودند. همه روزم می رفتم به زیارت گورش. نه، همه روزم می رفتم خودش را ببینم. در بالای قبر او هر سال بتهای پنبه می روید و من آبشان می دادم. انگار گل پنبه را آب می دادم. بتها گل می کردند، پنبه می کردند. خیلی شباهت داشت این بتای پنبه با گل پنبه من. می رویدند، جوان می شدند و پنبه هایشان سپید و بزرگ و بزرگتر می شدند و در همان جوانی می پژمردند و فقط پنبه ها و چوب های نازک از خود به جا می ماندند تا آتش بزنندش. انگار زندگی گل پنبه را تعریف می کردند.
شفای هر درد و غم ایمان به او، راه رهایی همه بگون کیه، مرکز تاریخ جهان به پای او افتن همه پادشاهان.
سرودی بسیار خوبی بود. امید که دوستای شنونده ما از شنیدن این سرود خوششان آمده باشه.
بله، من مطمئن استم که شنونده عزیز ما از این سرود خوششان آمده و برکت گرفتن.
خب دوستای گرامی، اگر شما برنامه ما را تعقیب کرده باشین، از چند برنامه به این طرف در بخش نان روزانه ما درباره لقبای عیسی مسیح گپ میزنیم. عیسی لقبای بسیار داره. باید خاطر نشان کنیم که معنی عیسی یعنی کسی که نجات میده میباشه. در برنامه این نوبت می خواهیم درباره یکی دیگه از لقبای عیسی مسیح که پسر خدا است گپ بزنیم.
بله، در انجیل متا فصل 3 در آیه 17 می خوانیم که چنین میگه: و صدای از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر عزیز من که از او خوش هستم. و به می شکل در انجیل لوقا در فصل 3 در آیه 21 می خوانیم که میگه پس از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان باز شد و روح القدس به صورت کبوتر بر او نازل شد و صدای از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم.
دوستا، ما ضرورت داریم ای را بفهمیم که اکثرا ما در وقت گپ زدن در زبان مادری خود با رمز و نماد صحبت میکنیم. هر حرفی را که میزنیم شاید معنی مختلف داشته باشه. در کتاب مقدس هم همونطور است. در گذشته در زمان حضرت داوود، حضرت موسی و دیگه انبیا، قوم اسرائیل به نام فرزندان خدا و حتی ساده تر به نام پسر خدا نامیده می شدن. خداوند به مردم اسرائیل می گفت که شما پسر دوست داشتنی من هستین. من شما را تا ابدالآباد دوست خواهد داشتم. معلوم دار مقصد در اینجا پسر جسمانی نبود. مردم اسرائیل یک ارتباط بیمانند با خدا داشتن. اونا باعث فیض و برکات تمامی جهان بودن، اما اونا گناه کردن و ناکام ماندن. خدا از این کارشان خوشنود نشد. زمانی که عیسی مسیح وارد جهان شد و خدمت خودش شروع کرد، آواز از آسمان آمد و گفت تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. به می ترتیب عیسی به عیسی پسر خدا نامیده شد. عیسی مسیح برکت حقیقی برای دنیا است.
آمین. در اینجا باید نهایت دقت خود به خرج بدیم که موضوع پسر خدا بودن عیسی کاملا روحانی است، نه جسمانی.
بله،
فرزندی مسیح نسبت به پدر منحصر به فرد بوده و اشاره به عشق پدر و برابری با پدر دارد. خدا روح است و فرزند بودن مسیح از هر نقطه نظر فرزند بودن روحانی و سمبولیک است، نه مثل تعلقیت ما با پدر ما که ارتباط جسمانی و خونی با هم داریم. بنان عیسی مثل یک پدر و پسر انسانی پسر خدا نیست. خدا ازدواج نکرد. خدا با کس عروسی نکرد که پسر داشته باشد. خدا با مریم همبستر نشد که با هم پسری را تولد کنند. عیسی پسر خداست، یعنی خدا در جسم انسان خدا به ما نشان داد. عیسی پسر خداست که در بدن مریم به وسیله روح القدس قرار گرفت. فرشته در جواب وی گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افگند. از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد.
بله، وقت فرشته بر مریم ظاهر شد، مریم که باکره بود با تعجب تمام به فرشته گفت که ای چطور امکان داره؟ ما خب با هیچ مرد ارتباط نداشتیم. و اینجاست که فرشته واضح برش میگه که روح خداوند بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و نوزاد مقدس خواهد بود. در اینجا بازم به شکل بسیار واضح درک میکنیم که پسر خدا بودن عیسی کاملا جنبه روحانی داره. ای لقب عیسی یعنی پسر بودن او منظور از این است که او از ذات خدا آمده، او از خدا برخواسته.
بله، و این آیات بر ما اصل مفهوم و جوهر پسر خدا بودن عیسی را بر ما واضح می سازه و تعلقیت او را بر ما نشان می ده. ببینین مثلا کسی را در سرک می بینیم و می گیم شمالی بچه را سیکو. وقت ما او را شمالی بچه میگیم، منظور اینیست که شمالی با مادر او یک جای شده و در نتیجه او تولد شده. نه، منظور اینیست. هدف از شمالی بچه ای است که او از شمال آمده، یعنی او به سمت شمال تعلق داره. بنان وقت میگیم عیسی پسر خداست، هدف و منظور ای است که او از پیش خدا آمده، او از ذات خدا آمده، او از خدا برخواسته.
در ضمن محاکمه عیسی مسیح در مقابل رهبران یهودی، کاهن اعظم به عیسی گفت: تو را به خدای زنده سوگند میدهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی برش گفت: همان است که تو میگویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. رهبران یهود عیسی را به کفرگویی متهم کردند. رهبران یهود دقیقاً معنی پسر خدا را می فهمیدند. پسر خدا بودن یعنی از ذات خدا بودن و طبیعت او را داشتن است.
بله، علمای دینی یهود نیز در مقابل ای ادعای عیسی که پسر خداست اما مشکل را داشتن که بسیاری از مردم امروز هم دارن.
بله،
حتی شاگردای عیسی نیز از ابتدا به این حقیقت پی نبرده بودن. ای امر به تدریج بر اونا آشکار شد. عیسی در وقت شام آخر به شاگردایش گفت: من از نزد پدر آمدم و به دنیا وارد شدم و اکنون دنیا را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردایش برش گفتند که ما ایمان داریم که تو از نزد خدا آمدی.
پس می بینیم که ای لقب عیسی یعنی پسر خدا کاملا جنبه روحانی داره و تعلقیت او را نسبت به خدا نشان می ده.
بله. خب شنوندای نهایت عزیز و ارجمند، شما برنامه از هر گل برگ را میشنوین. اگر شما میخواین اشعار و مطالب شما از طریق برنامه نشر شوه، از این طریق با ما به تماس شوین. آدرس پستی ما: رادیو صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور پاکستان.
و ایمیل آدرس ماست roshan@afghanradio.org.
بله، همچنان شما میتونین از طریق تلفن همراه ما به تماس شوین. توجه کنین به نمبر تلفن ما: 001-541-550-7131.
بله، خب دوستای گرامی، ای بود برنامه این نوبت ما که تقدیم شما عزیزا شد.
تا تقدیم برنامه آینده، هر یک شما عزیزا را به خداوند یکتا می سپاریم.